بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما معمولا روزهای چهارشنبه برنامه اخلاقی داریم. امروز به جای اون برنامه اخلاق، چون فردا مصادف با شهادت رئیس مذهب امام صادق علیه السلام است و درس تعطیله، چند جمله صحبت کنند راجع به مطلبی که مربوط به مسائل روز است. در تفسیر سوره نوح روایتی قریب به این مضمون هست در ذیل آیه آیات فقل تستغفرو ربکم انهو کان غفارا. کسی آمد خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام از کرد خوشسالی بیداد میکنه، زمینه های ما خشک شده، حیوانات دارن میمیرند، چه کنیم؟ فرمود بروید و از گناهانتون استغفار کنید. این شخص بیرون رفت، نفر دوم آمد، عرض کرد یا امیرالمؤمنین، باغهای ما آفت زده، میوه ها کم شده، مردم به خسارت افتاده اند، چه کنید؟ فرمود بروید از گناهانتون استغفار کنید. نفر سوم وارد شد، عرض کرد یا امیرالمؤمنین، مرگ و میر در میان بچه های ما افتاده، اولاد ما کم شده، نفوس تعدادش پایین آمده، چه کنیم؟ فرمود بروید و از گناهانتون استغفار کنید. راوی ابن عباس است یا دیگری، میگه من در محضر حضرت بودم، عرض کردم شما برای درمان همه این مشکلات یه دارو میگید، یه نسخه میپیچید، چطور همه اینها رو یه جواب میدی؟ فرمود که مگر قرآن نخونده ای؟ نوح پیغمبر در پیشگاه خدا چی میگه؟ میگه فقل تستغفرو ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خیلی از این بلاها و مشکلات که دامان مردم رو میگیره بر اثر این گناهاییست که در گوشه و کنار، در خلوت و جلوت، این ظلم و ستم هایی که مردم بر یکدیگر میکنند و این خلاف هاست. امسال یه سال عجیبی است در تاریخ مملکت ما از نظر خشکسالی. در بسیاری از مناطق خشکسالی غوغا میکنه. برادری نقل کرد، گفتیدم کشاورزی زار زار داره گریه میکنه، میگه زراعت های ما بعد از باران استفاده کنی داره نابود میشه، بعضی جاها حیوانات رو به کمترین قیمت میفروشند. در فارس ما که کانون قله این کشوره، یعنی اولین قله رو استان فارس میده، از شیراز به من تلفن کردن میزان بارندگی امسال 1/10 سال آینده گذشته بود. سال گذشته 500 میلیمتر باران آمده، امسال 50 میلیمتر. دیروز از تهران تلفن کرده بودند که ما به سوی فاجعه داریم پیش میریم، چرا آقایون سنت نماز باران رو زنده نمی کنن؟ چرا؟ نیمه شعبان که ما مشرف بودیم در مکه، یه مقدار خوش سالی شده بود، یک نماز بارانی در سر تا سر مملکت خوندند. سال گذشته مسیحی ها مراسمی به عنوان دعای باران داشتند و خداوند به اونها هم ترحم کرد. این سنت ما چرا فراموش شده؟ من به فکر افتادم که ضرری نداره، بالاخره ما این سنت رو یه بار دیگر احیا کنیم و یه نماز بارانی رو انشاءالله الرحمن به اتفاق شما برادرها و هر کسی خبردار بشه انجام بدیم. چند جمله‌ای درباره این مسئله عرض کنم. اولا استحباب نماز باران و استسقا اجماعیه. بخواهید جلد 12 جواهر رو ببینید، مفصل درباره نماز استسقا بحث میکنه. در وسائل و شیعه هم ظاهرا جلد 5 روایات رو داره، روایات متواتر یا کل متواتر. در بین علما ما اجماعی، اهل سنت هم اتفاق نظر دارن در نماز استسقا. تنها از ابو حنیفه خلافش نقل کردن که گفته دعا فقط میخونن، نماز نه، ولی همشون معتقد به این معنا هستن. این سنت داره فراموش می شود. نماز است مانند نماز عید فطر و عید قربان خونده میشه، همون تکبیرات 5 و 4 رو داره. در واقع در رکعت اول با تکبیرت الاحرام 7 تکبیر میشه، رکعت دوم 5 تکبیره که 4 قنوت و 5 قنوت. در قنوت نماز دعا برای باران میشه و بعد از نماز تکبیراتی داره، 100 تکبیر رو به قبله میگوین، 100 سبحان الله رو به طرف دست راست، 100 لا اله الا الله رو به طرف دست چپ، امام برمیگرده رو به سوی جمعیت 100 لا اله الا الله میگه و بعد خطبه میخواند و توبه میکنن مردم رو و توسلی میجویند و دعایی میکنند. مراسمی است بسیار روحانی و بسیار مؤثر. یکی از شرایط کمال، شرط صحت نیست، شرط کمال این است که 3 روزه بگیرند. من پیشنهاد میکنم به شما عزیزان که فردا و پس فردا و روز جمعه رو، اونهایی که موفق هستند این روزه رو بگیرن. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، اتفاقا یکی از مستحبات این است که روز 3 جمعه باشه. بعد از جمعه فکر کردیم بهترین جایی که میتوانیم برای این کار، چون باید فضای باز و بیابان باشه، در کنار مسجد جمکران فضای بازی هست، در جوار حضرت مولا روز جمعه هم هست، سر ساعت 9 اونجا اجتماع کنیم. مردمی هم که با خبر شدن اجتماع کنن. سنت این است که پا برهنه باشه، حداقل از ماشین که پیاده میشن با پای برهنه باشن. سنت این است که بعضی از بچه های کوچک و همراه خودشون بیاورن، که اگر خداوند به ما بزرگترهای گناهکار ترحمی نکنه، به اون بچه های کوچک ترحمی کند و رحمتشو شامل حال ما بکنه. بعضی میگن خب ما نماز خوندیم باران نیامد چه میشود؟ از ما این است که وظیفمون انجام بدیم دیگه. او میداند و کرمش به ما فرمودن این کارو بکنید، برنامه رو انجام بدید. خب ما هم برنامه‌مون رو انجام خواهیم داد. بنابراین من از همه آیون خواهش میکنم اونهایی که موفق هستن به روزه، روزه رو بگیرن 3 و اونهایی هم که نیستن شرکت کنن و دیگران رو هم خبر کنیم. کسانی که مایلن شرکت کنن. من نخواستم اعلامیه و اینها باشد و یه مسئله معنوی رو یه خود شکل تظاهراتی بهش بدیم، گفتم شاید اثرش کم بشه. همین که شما برسونید به دیگران و خودتونم شرکت کنید. پس وقت شرکت در نماز کی شد؟ روز جمعه سر ساعت 9 صبح، 9 صبح هم انتخاب کردیم برای اینکه انشالله به نماز جمعه، برای شرکت در نماز جمعه هم مشکلی به هیچ وجه پیش نیاد، و اگر شرکت واحد هم اتوبوسرانی به این مسئله با خبر بشه کمک بکنند و مردم رو، شما رو، آقایونی که میخوان شرکت کنه، هر چند نفر باشیم اون مسئله مهم نیست، مسئله اون صفا و خلوص و صمیمیت و اخلاص و احیای سنت. این سنت نباید فراموش بشه. در اونجا خب نماز چیز و استسقا رو در سر تا سر عربستان خوندن، ما نباید در بین ما فراموش بشه. انشاءالله سعی کنید در این سنت شرکت کنیم و دلهای آماده هم انشاءالله باشه در جمعیت. و من توصیه میکنم به شما عزیزان، سعی کنید این دو سه روز بیشتر استغفار کنید، بیشتر مواظب زبانتون باشید، بیشتر مواظب اعمال و اطاعاتتون باشید، یعنی این دو سه روز یک حال تحولی پیدا بشه، و بلکه انشاءالله خداوند رحم کنه و بارانهای پربرکت بیاد، و الا در این محاصره اقتصادی حتی ما مشکل اجتماعی و انقلابی ممکنه خدایی نکرده پیدا کنیم. اگر خوشسالی ادامه پیدا کنه، خوشسالی بلای بزرگی هست. با الهام گرفتن از حدیثی که عرض کردم، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، و وقت از خدا بخواهیم که خداوند و ارسل السماء علینا مدرارا، بعد از اون توبه و استغفار و مخصوصا از انوار مقدسه حضرت ولی عهد سلام الله علیه در کنار خانه حضرت ولی عهد و در جوار بله مسجد جمکران، انشاءالله الرحمن بتوانیم بهرهی بگیریم. و مسائل مربوط به نماز استسقا هم یه مجالی پیدا میکنید، مرور روش کنید، مرور اجتهادی، عدلرم ببینید، منابعم ببینید، شرایطم ببینید، این خودش یه مسئله است. فقیه باید آشنا باشه به همه مسائل. خب این مسئله هم شما عزیزان جز برنامه کارتون قرار بدید، انشاءالله به این مسئله هم آشنا بشیم، به این سنت انشاءالله احیا بشه. این بحثی بود به جای درس اخلاق روز چهارشنبه. اما برگردیم به بحث فقهیمون، ولو این هم بحث تقریبا فقهی بود. من یه جمله از کتاب قواعد دیروز نه پریروز نقل کردم، بعدم متوجه شدم که نه، این کتاب قواعد نیست، از کتاب کشف اللسام. دیروز نه پریروز از قواعد نقل کردم که ایشون تردید کرده است در مسئله قتل مهاجم به مال. این مال قواعد نبود، این مال کشف اللسامه، این رو اصلاحش کنید. و اما بحثمون در مسئله ششم بود. در مسئله ششم چی عرض کردیم؟ عرض کردیم اساره و جان بحث این است که آیا مسئله قتل مهاجم و دفع مهاجم به صورت ترتیبیه یا تخییری، یعنی باید از الاسهل و فالاسهل استفاده کنیم، اول با یک تنحنو صرفه کردن دوز فراری بشه، دوم با یه فریاد کشیدن، سوم با دست، چهارم با عصا، پنجم با شمشیر، با ضربت غیر کشنده، ششم با شمشیر و ضربت کشنده، آیا به ترتیب با جلو بریم یا نه مخیری؟ از همون اول هم شما حق دارید با شمشیر او رو دونیم کنید، ولو راه اسحلم هست، ولو میتوانی فریادی بزنی، جمعیت جمع بشن این دوز و این مهاجم رو دستگیر کنن، فوراً با شمشیر دونیرش کن. کدامه؟ بحث رو ادامه دادیم تا رسیدیم به اینجا. گفتیم یک نکته این است که تأسیس اصل کنیم ببینیم اصل در مسئله چیه. یه توضیح بیشتری من در باره تأسیس اصل عرض کنم. گفتیم اصل حرمت مادامی که با مراتب پایین تر ممکن است، مراتب اشد حرامه. دلیلش هم این است، خون مسلمان محفوظ ولو فاسق باشه، ولو سارق باشه، و ایذای مسلمان حرام ولو فاسق باشه، الا به مقداری که ضرورتی ایجاب کرده و دلیل اقتضا کرده. این اصل دلیلش ادله اربعه است. اینی که میخواستم اضافه کنم این است، حرمت خون و ایذای مسلمان حرام است بالعدلت الاربعه. سابقا هم داشتیم، هم آیات قرآن حکایت میکنیم، هم اجماع اصحابه، هم روایات و هم دلیل عقل. پس این است که حرمت است، ایذا و ریختن خون لا ما خرج به دلیل ثبت بالعدلت الاربعه. منتها این است ما خرج به دلیلش چقدره؟ آیا اطلاقات روایاتی که در این باب داشتیم که می گفت سارق نسبت به سارق اقتله که ظاهرش تخییره، بعضی از اول رفته سراغ اقتل، بعضیش اطلاق داره، آیا اینها می توانند استثنایی در این اصل بشوند یا نه؟ یه مطلب. بعد رفتیم سراغ نکته دوم، وان این است که مراجعه به عرف عقلا و حکم عقل و مذاق شارع نشان می‌دهد که ترتیب رو در این گونه موارد باید رعایت کرد. اول یه توضیح درباره مذاق شارع بگم. ما قانون از ضرورات تتقدر و بقدرها در احکام مختلف شرع حاکم میبینیم. یعنی هنگامی که یه چیزی حرام باشه، بعد ضرورتی ایجاب بکنه این حرامو بشکنی، این به مقدار ضرورت با شکست نبیشتر. یه قانونیه، قاعده از ضرورات تتقدر به قدرها. من تلاش کردم ببینم آیا تو احادیث ما این جمله از ضرورات تتقدر و به قدرها که معروفه آمده یا نه. با استفاده ای که برادران از کامپیوتر کردن، نه در بهار الانوار چنین جمله ای هست، نه در تمام وسائل و نه در تمام مستدرک در این سه کتاب مهم به صورت یه حدیث این نیست. ولی میشه گفت این یه قاعده ای هست که مستفاد است از موارد مختلفه. مثلا شارع مقدس میگه کسی که توانایی ندارد در نماز بایستد میتواند قیام رو ترک کنه، ولی اگر میتونه بنشینه باید بنشینه. سمن این که نوم علا جهت الایمن ثم الایسر، اگر نتوانست مستلقی، یعنی این که دست بر می‌داره از قیام به قدرها دست بر می‌داره به ترتیب. یا مثلا در باب اکل میته و اکل سایر محرمات همه میگن اندل استرار و ضروره ارتکاب این گونه محرمات و اکل میتو و امثال آن جایزه، ولی همه میگن به مقدار ضرورت نبیشتر. آیه هم ظاهرش همینه. بله، آیه هم که میگه من بله فمن استرار غیر باقین ولا عاد، همینطور تفسیر کردن. یعنی یه تفسیرش اینه، نه تفسیر منحصر همان استور و غیر باغن، یعنی تعدی نکنه، ولا آدن از حد نگذرانه، نگه حالا که مستضر اکل میته و حرام شدن می نشینم و شکمی از عزا در میارم. نه، غیر باغ ولا عاد تتقدر و اقدرها. اینم یه مورد. در مورد کتاب امر به معروف و نهی از منکر، در اونجا بحث مفصلی هست که باید استفاده از همین قاعده الاسهل و فلاسهل کرد و ظاهر کلام جواهرم این است که مسئله مسلمه. صاحب جواهر در جلد 21 در صفحه 378، جلد 21 صفحه 378 در اونجا میگه لم اجد من حک الخلاف فی ذلک، لم اجد من حکا الخلاف فی ذلک، یعنی قاعده الاسهل و فلاسهل. برای نهی از منکر با یه نصیحت میشه، بیشتر نه. با یه فریاد میشود، بیشتر نه. با یه مجازات جزئی میشود، بیشتر نه. الاسهل و فلاسهل. خب مسئله اونجا به نظر میرسه اجماعیه. باز در مورد دیگر، مورد چهارمی که میگم، در مورد دیگر، در مسئله کسی که یرید و نکاح امرئه ای را مجاز است نگاه به محاسن او کند، در اونجا میگن به مقدار لازم، نبیش از مقدار لازم. یعنی بگه حالا که من میخوام این رو ازدواج بهش بکنم، چند روزی با هم زندگی کنیم، چند ماهی با هم نه، اون مقداری که لازمه نبیشتر. چرا؟ برای اینکه نگاه به اجنبی حرامه، ضرورت ازدواج ایجاب کرده که نگاه کنه و این ضرورت تتقدر و به قدرها. ملاحظه میکنید هر کجا سر میزنیم در فقه همینه. در بحث تعزیرات مورد دیگره، میگن حاکم شرع به اون مقداری که مصلحت تعزیر باد بکنه، نه بیشتر. باز مورد ششمی عرض کنم، در باب زوجه ناشزه. زوجه ناشزه که میفرماید واللاتی تخافون نشوزهن، آیه 34 نساء، واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. همه میگن این ترتیبه، کسی تأخیر نگفته، یعنی واضربوهن اول کار باشه. نه، اول فاذوهن بعد وحجروهن فی المضاجع بعد وضربوهن. اون هم الاقل و فالاقل گفتن. خب شما ببینید این 5-6 مورد ما ذکر کردیم، شما هم بگردید موارد دیگری رو حتما در فقه پیدا خواهید کرد. بله، طبیب، در مورد طبیب هم همینطوره. طبیب موقعی که میخواهد اجنبیه رو مثلا ببینه، بعضی ها گفتن اگر میشود با آینه، نوبت نمیرسه به نگاه مستقیم. نگاه مستقیم هم به مقدار ضرورت جایزه، زائد بر مقدار ضرورت جایز نیست. در همینا یا در مثلا مسئله خوردن شراب، اونجایی که دوای منحصر به فرد بشه، اگر یه همچین جایی پیدا بشه و به مقدار ضرورت. ما وقتی نگاه میکنیم در سر تا سر فقهمون، میبینیم این قاعده از ضرورات تتقدر و به قدرها حاکمه. توجه کردید؟ این راجبه. حالا میاییم تطبیقش میکنیم بر ما نحنفی. انسانیست که خونش مباح نیست، مسلمانه ولو فاسق فاجره، مهاجمه، سارقه، خونش مباح نی. تازه وقتی سرقت کنه حد اکثر وقتی تمام شرایط جمع شد چهار انگشتش میزنن، اعدامش که نمی کنن. خونش مباح نیست، ایزایش مباح نیست الا ما خرجه به دلیل. یه خود اجازه بدی، اجازه. من روایت کار ندارم، روایت بعد. فعلا داریم قاعده از ضرورات تتقدر و به قدرها رو به عنوان یه قاعده استقرایی مستاده از موارد مختلف فقه داریم، اینو درست میکنیم. بعد میگیم چقدر استثناء خورده. ای روایات گو از اول بکشید دزدو، میگیم چشم. واجب اصلا از اول قطع، میگیم چشم. فعلا این قاعده رو پاشو محکم کنیم. این قاعده در مانع حنفی هم حاکمه، لولا دلیل خاص، لولا روایت خاص، این قاعده حاکمه. این قاعده مقتضاش ترتیبه، نه تخییره. به ما اجازه نمیدهد هر بلایی به سر مهاجم بیاری. میگه استفاده از روش الاسحل و فلاسحل بکن. ترجمه کردی؟ این رو به ما قاعده یاد میده. باقی میماند که آیا از روایات تخییر استفاده میشه یا نه. این همین است که سوال کردن الان. این قاعده رو قبول کردیم، مقتضای این قاعده هم از ضرورات تتقدر به قدرها روش الاسحل و فلاسحل، ترتیب اون مراتب ششگانه یا بیشتر که در عبارت تحریر و جواهر و دیگران با کم و زیادی آمده بود. ما میگیم درسته این احادیث بعضیاش داره اقتله، بعضیاش داره مدافعه کن، یعنی به ای نحوین کان، بعضیاش داره مقاتله کن. دیگه نمیخوانم اینا رو تکرار نمیکنم. مقاتله، مدافعه، بعضیش اقتله صریحا داره. آیا این روایات سبب نمی شود که قاعده از ضرورت و ضرورات تتقدر و به قدرها رو زمین بذاریم؟ بگیم اینجا یه ویژگی داره، شاه مقدس خصوصیت دیده، آدم مهاجم خونش مباهه، خونش مباهه، دمهو هدر، مهاجمه، محاربه. آیا نمیشه این روایات و استثنایی در اون قاعده قرار بدیم و در اینجا قائل به تخییر بشیم، از اول هم خون این رو هدر کنیم؟ جواب این است که این روایات رو بر چند محمل میشه حمل کرد و با بودن این محامل جرأت بر این که خون بریزیم در جایی که با یه صیحه میتوان دفع ضرر کرد خیلی مشکله. ما سه محمل برای این روایات یادداشت کردیم. محمل اول بگیم که این روایات از قبیل روایتی است که محفوف به قرینه عقلیه است و قرینه متصل، به اصطلاح متصله، کل متصل البته، چون عقل حاکم بوده به این که ضرورات تتقدر به قدرها و شرع هم حاکم بوده به این که ضرورات تتقدر به قدرها. سیره عقلا هم این است، یه دوز رو که میتوانند با یه عصا از کار بیندازن با شمشیر دونیمش نمی کنن، مسئول میدانن کسی که این کار رو بکنه. خب این میشه کل قرینه المتصله به این روایات و خود این قرینه تفسیر میکنه معنیش این از اقتله در اون جایی که راه دیگری نباشه، اقتله در اون جایی که چاره دیگری نباشه، راه منحصر به همین باشه. شاید این شاید، اینم که ما میگیم شاید، دوتا شاید میشه، بعد میشه چی؟ وقتی دوتا شاید شد باید بیم سراغ اصل الهدوت و دوه. اگر یه خود حسن کنید من این حرفای بعدی رو قبلا نزنم. ما میگیم شاید این روایات متصل با این قرینه عقلیه عقلائیه شرعیه است، این ناظر به اونجاییست که راه منحصر به همین یکی باشه، بیشتر از اون نباشه. یه محمل برای احادیث. محمل دوم این است که بگیم اینا ناظر به سارق محاربه، کما اینکه در بعضیاش تعبیر به محاربم داره. سارق محارب سارق مسلحیه. معنی محاربم این است که از در رو من کشیده از در قایم بکنه، اینو محارب نمیگن. محارب اون است که شهر سیفه شمشیر کشیده. سارق محاربی که شمشیر کشیده اینو با صرفه بخواهم از خودم دور کنم، هیچ عقلی اجازه نمیده. در مقابل شمشیرم، شمشیرم قابل کنترل نیست که به مغز من بزنه یا بر دست و پای من بزنه. در مقابل سارق محارب راه حساریه. بله؟ نیست آخه، این فرض خلاف واقعه. شما یه فرض نادری میکنی، ما میگه این فرض نادره. سارقی که شمشیر کشیده یا این اسلحه به دست و دستم رو ماشه گذاشته، میاد جلو میذاره به گیجگاه ها، همه رو داره کنترل. یه همچی سارق مسلحی با صرفه و اعصاب و نمیدونم دست و امثال اینا که نمیشه فرارش دا. شاید روایات ناظر به این دومی باشه، محمل دوم. مگر احادیث نمیگوید از سارق و محارب، محارب یعنی مسلح اصله کشیده. آدم اصله کشیده هم آدم خطرناکی، یا بزن یا میزنند، نزنی او میزنه. شاید روایات محمول بر این محمل دومه. کیا؟ بالاخره اون از سر کشیده به مغز شما بزنه، شاید بزنه، شاید به دست بزنه. چیکار بکنیم؟ به سرش بزنیم یا به پاش بزنیم؟ خب اونجا ما میایم پاش رو بزنیم، مقدسی کنیم، اون شمشیره به مغز ما میزنه. اینم محمل دوم. محمل سوم این است، مال اونجاییست این روایات که وقت تصمیم گیری نیست، وقت کمه. یه وقتی ما میدانیم یه همچین گروهی میخواهن امشب حمله کنن، از پیش عده و عده رو فراهم کردیم و برنامه ریزی کردیم از کجا حمله کنیم، از کجا شما دو نفر این ور باشیم، اون چهار نفر بالای پشت ما باشن، اون دو نفر پایین باشن، و برنامه ریزی کردیم. خیلی خوب، اونجا الاصل فلاصل راه داریم. اما وقتی بدون برنامه ریزیه، وقت برای تصمیم گیری نیست. فکر کنم کجاش حالا بزنم، الاصل فلاصل کجاست، به پای چپ بزن، پای راست بزن، دست چپ بزن، دست راست بزن، من بخوام استخاره کنم و این فکرها کنم، اون زده کارو تمام کرده، روایت حمله بین کنیم. این سه محمل برای احادیثی که قرینه عقلیه. دوم سارق محارب اصله کشیده. سوم اونجایی که وقت برای تصمیم گیری نیست. حالا من میگم با بودن این محامل، بازم میگی نه، روایات غیر از اینها رو میگه. میگه با صرفه هم میتوانی دفعش کنی، یه گلوله خرجش کن. واقعا یه همچی اطمینانی به این زبورا میشه پیدا کرد، اونم در چی؟ در جایی که خون است، الحدود، القصاص، العقوبات، در مواردی که مشتبه شد، تدرع به شبهات. آیا اینجا جایی نیست که ما بیم سراغ اصل؟ باید برگردیم به اصل. موارد شک دیگه، من که میگم این روایات این محامل رو داره، شما میگید نه محمل دیگه هم داره. میگیم خب شک کردیم. حالا که شک کردیم باید رجوع بکنیم به اصلمون. دلالت ضعیفی هم بر اطلاق داشته باشه، دلالت ضعیف در باب حدود و قصاص و عقوبات گفتیم کافی نیست. من فکر میکنم اگر این جهات رو کاملا در نظر بگیریم، اون وقت میتوانیم قبول کنیم که ترتیب مقدمه. آیون سوال کرده بودن اهل سنت هم آیا در این مسئله بحثی دارن، از اونها هم بحثی دارن. انشاءالله روز شنبه با ادامه این سخن میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.